بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما إذا لم يكن الانتصال إلا تاما لوصول الفرج، كما إذا أمر بالمال يشرب أو يتوزع فأتي به ولم يشرب ولم أو لم يتوزع فعلا، فلا يبعد صحة تبديل الانفصال بإتيان فرد آخر. مرحوم آخوند در این بحث ثمره مهر و تکرار فرمودن که در فرضی که مولا در مقام بیان باشه، اطلاق اقتضا نمی کند که فعل را مرتن یا مرات انجام بده. این اطلاق رو و این مقتضای اطلاق رو مرحوم آخوند انکار کردن، فرمودن اطلاق اقتضا می کند که مخاطب و مأمور فعل را مرتن واحده انجام بده. حالا این مرتن واحده میخواد در ضمن یک فرد باشه یا در ضمن افراد متعدد باشه. مثالی که اینجا ما میتونیم مطرح بکنیم این است که اگر مولا به کسی امر کرد که اعتق رقبتن، رقبه ای رو آزاد بکن، خب اطلاق این اعتق رقبتن شامل این میشود که مأمور بیاد انشا بکند اطخ یک رقبه را، با انشاء واحد یک رقبه واحده را آزاد بکنه، یا با انشاء واحد صد رقبه را آزاد بکنه. اگر با انشاء واحد صد رقبه را هم آزاد کرد، این از نظر امتثال مثل اونجایی که با انشاء واحد یک رقبه رو آزاد بکنه. مرحوم آخوند می فرماین اطلاع این مقدار اقتضا رو داره، اما اطلاع صیغه امر نمیگه که اگر انشاء کردی و رقبه ای رو آزاد کردی می توانی یک انشاء دومی هم داشته باشی یا یک انشاء سومی هم داشته باشی. اطلاقی که بخواهد برای ما افراد طولی درست بکنه، می فرماین ما چنین اطلاقی نداریم. اطلاق میگه یک مرتبه انفصال انجام بشه. حالا این یک مرتبه در ضمن یک فرد واحد باشه یا در ضمن افراد عرضی متعدد باشه که مثالش رو عرض کردیم. البته مرحوم آخون به این نظریهشون یک قیدی میزنن، میفرماین اینی که ما میگیم اطلاق چنین اقتضایی رو نداره در جایی که با همان یک مرتبه قرض اقصا و قرض اصلی مولا محقق شده باشه. وقتی مولا میگه رقبه آزاد کن، مأمور هم میاد به انشاء واحد یک رقبه یا صد رقبه رو آزاد میکنه. اینجا قرض اصلی مولا که افت رقبه از محقق شده و اگر قرض محقق شده باشه امر دیگه ساقط شده. خب حالا که امر ساقط شد دیگه اگر بخواد برای مرتبه دوم رقبه ای رو آزاد بکند، این به چه عنوان میخواد این کار رو انجام بده؟ انشا برای مرتبه دوم هیچ وجهی نداره. بله، اگر یک انتصالی رو ما فرض بکنیم، انتصال باشه اما اون قرض اقصا محقق نشه، مثلا مولا امر میکنه که آب بیار برای اینکه بخوره یا وضو بگیره، عبد هم میره آب رو میآورد و قبل از آن که مولا بخوره یا وضو بگیره، این میفرمایند بعید نیست قبل از آنی که بخورد یا وضو بگیرد بتوانه بره یک فرد احسنی رو بیاوره. فرد دوم رو که آورد اون هم عنوان امتثال رو داره. این رو مرحوم آخون میپذیرند. در جایی که با امتثال اول اون قرض اصلی محقق نشه، مثل این که مولا قرض اصلیش خوردن آبه، به مأمور گفته آب بیار، مأمورم رفته آورده آب رو جلوی مولا قرار داده اما مولا هنوز نخورده. اینجا می‌فرمایند بعید نیست که ما بگیم بتواند یک امتثال دومی محقق بشه و از همینجا اون مسئله صلات معاده درست میشه. از نظر قواعد علمی کسی که نمازش رو به فرادا خونده اگر جماعتی برپا شد اینجا میگن مستحب است اعاده بکنه و نماز دوم را به نیت الوجوب انجام بده نه به نیت الاستحباب. و در روایت داره که هر کدامش که ثوابی بیشتر باشه اون رو خداوند اختیار میکنه. این روی همین مبنا که با صلات اول اون قرض اقصا و قرض اصلی مولا محقق نشده و میخواد در ضمن صلات دوم انجام بده، این هم تتمه بحث قبلی. خب حالا رفت حالا اینجا بحث زیاده. یه بحث همین است که حالا مقداری که در ذهنم هست دیگه تازگی مراجعه نکردم، مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه اشکال داره به فرمایش آخون و اون این است که میگویند با عمل اول اگر انتصال امر اول شد دیگه خب قرضی باقی نمیمانه، اگر نشد عمل اول انتصال نبوده. ما چیزی به نام انتصال بعد الانتصال میگن نداریم و این حرف درستی نیست. علایالم مرحوم آخون انتصال بعد الانتصال را در یک فرض پذیرفتن، در اون فرضی که با امتثال اول یه مقدار از قرض محقق شده اما اون قرض اصلی محقق نشده، اما در اونجایی که با امتثال اول تمام القرض محقق بشه اونجا هم مرحوم آخون امتثال بعد الامتثال رو نمیپذیرن. در همون مقداری هم که میپذیرن تقریبا شاید کسی موافقت نکرده باشه با مرحوم آخون اون مقداری که من یادم هست. چی فرمودید؟ یعنی میگید با فعل اول انتصال واقع شد یا نه؟ خب با فعل اول قرض افصال مولا محقق شد یا نه؟ مقدور نه، میگیم قرض مولا. حالا اگر فرض بکنید من یه فعل دیگه انجام بدم که باز مولا، یعنی میدونم اگر برم یه لیوان آب بهتر بیارم مولا از او استفاده
میکنه.
استفاده نکرد، ولی این کار دوم، این نمیتونیم بگیم انتصال بعد از انتصال. شما در چیش اشکال دارید؟ انتصال تمام شده؟ یعنی دیگه مولا هیچ قرضی نسبت به اینکه این بره فعل دوم انجام بده نداره؟ مکلف که نیست، بحث در این نیست که واجبه، ببینید بحث در این نیست که بره باید یه لیوان آب دوم بیاره، اون رو که هیچ کس نگفته. میخواییم ببینیم اگر رفت آورد و یک فردی هم بود مثلا بهتر از اون، آیا این عمل دوم امتثال بعد از امتثال هست یا نیست؟ مرحوم آخون فرمان هست. خب حالا اینا دیگه یک مبانی کلیه که باید روش فکر بکنید، نه روایت داره. البته عرض کردم در باب صلات معاده، بعضی ها صلات معاده رو میخوان از راه همین امتثال بعد از امتثال درست بکنن، بعضی ها از راه های دیگه درست میکنن صلات معاده رو. ولی خب بحث اصولیش همین مقداره که خودتون روش فکر بفرمایید ببینید به چه نتیجه میرسید. و اما اذا لم یکن الامتثال علتا تامتا به حصول الفرج، اگر امتثال علت تامه حصول فرج نباشه، کما اذا امر بالماء لیشرب، مولا امر کند به آب برای اینکه بخوره یا وضو بگیره، تا اتیه به آب برای مولا آورده شود، ولم یشرب او لم یتوضا فعلا نخورد و وضو نگیرد، فلا یبعد صحت و تبدیل الامتثال به اتیان فرد آخر احسنمی. بعید نیست که تبدیل امتثال صحیح باشد به آوردن فرد دیگری که احسن از اون فرد اوله، بل مطلقا. حالا میخواد احسن باشه میخواد احسن نباشه، بفهمید علت تام یعنی وقتی این عمل انجام شد دیگه قرض تمام بشه. اینجا عمل انجام شده قرض تمام نشده، چون یه مقدارش مربوط به خود مولاست و اون خوردن مولاست یا وضو گرفتن مولاست. عمل مکلف انجام شده اما قرض اصلی محقق نشده. خیلی خوب، آب آوردیم امتثالم شد تمام. بخواییم ببینیم حالا عبد میتونه از این فرصت استفاده بکنه یک فرد دیگری رو که احسن از او هست یا احسن هم نباشه یه فرد دیگری رو بره بیاره؟ بخواییم بحث در این هست که این امکان داره یا نه. اگر ما آمدیم این رو درست کردیم، ببینید از این مثال عرفی وقتی که درست شد، انسان یه نمازی رو خونده، حالا اصلا کاری به صلات معادن نداریم، کاری به صلات احتیاطی هم نداریم، بگیم حالا مخواهیم یه نمازی احتیاطاً بخونیم. اگر کسی امتثال بعد از امتثال رو درست بدونه، میشه بگیم که خب هر جا نماز فرادا خوندی، بگید که من میخوام یه نماز فرادای دیگه بخونم، این فرد احسن از او باشه. خب اگر این کبرا رو ما قبول کردیم که امتثال بعد از امتثال درسته، خب تمام این موارد دیگه امکان میشه و صحتش درست میشه. بحث در لزوم نیست، بحث در این است که میشه یک فرد دیگری رو به عنوان امتثال انجام بدیم یا نه. یک سال حج رفته، امسال باز دو مرتبه میخواد حج برود، عرض کردم ببینید در امتثال دوم در عبادات یه وقت نیت احتیاط انسان میکنه، او یه وقتی داره، اما در باب امتثال بعد امتثال عمل دومش رو هم میخواد به عنوان وجوب انجام بده، به عنوان یک عمل واجب انجام بده، بگه من یک سال عمل واجب انجام دادم، این سال هم میخوام به نیت وجوب انجام بدم، بعد هر کدامش بهتر بود خداوند اختیار بکنه. اگر کسی امتثال بعد از امتثال رو درست ندانه، میگه خب شما یک سال امتثال کردی، الان نمیتونی نیت وجوب کنی، چون میشه تشریع، هر که بیش از یک بار برای انسان واجب نیست، فوقش این هست که نیت احتیاط میتونی بکنی. اگر کسی امتثال بعد الامتثال رو درست بدانه، میتونه بگه آقا سال دوم شما نیت وجوب بکن، به نیت وجوب انجام بده. لذا این ثمرات مهمی در فقه داره. شما آخر که آخوند رو قبول نداری همه چه اگه دومی فرد رفته زحمت کشیده یک لیوان آب خیلی سریز خنک برای مولا آورده، این مولا یه تشکر کوچیکی هم ازش نکرد، خب حالا میریم یه آب دیگه میاریم که اینقدر خوب نباشه، چه اشکالی داره؟ میدونم حالا اگر کسی رفت این کار رو کرد اشکالی داره میگه؟ حالا احسن نباشه مساوی باشه، چرا؟ همینه. ببینید عرض میکنم که همین هست که بعد از مرحوم آخوندم ظاهرا همه یا اکثر قبول نکردن، چون بالاخره میگن از نظر عرفی و عقلایی با عمل اول امر ساقط، حتی میگن ما مکلف به اون قرض اصلی که نیستیم، میخواد اون قرض اصلی هنوز باقی باشه میخواد نباشه، تازه میگن اگر قرض اصلی هنوز باقیه امر ساقط نشده، پس عمل اول امتثال نمونده. اینا رو دارن انشاءالله بعدا درست. حالا اونجا نقص داریم، دلیل داریم، حالا اونجا دلیل داریم که میشه اعاده کنه، تکرار بکنه، اگه معمومی مختلف بشن میتونه تکرار بکنه، اما حالا ما میخوام به صورت قاعده کلی بگیم من حجم رو رفتم پارسال، امسال هم میخوام برم، امسال هم میخوام به نیت الوجوب انجام بدم، این رو قاعده امتثال بعد الامتثال درست میشه. بحث نهم که یک بحث ساده‌ای هست و هم در معالم هم در اصول الفقه خوندید، این است که آیا سیغه امر دلالت بر فور داره یا دلالت بر تراخی داره. مراد از فوری جد یعنی اولین زمانی که امکان داره انسان باید انجام بده. مراد از تراخی قائل اینه که تراخی دو دستن. بعضیاشون گفتن تراخی جایزه و بعضی ها گفتن تراخی و تأخیر واجبه. مرحوم آخون می‌فرمان حق این است که صیغه ام نه هیئتن و نه مادتن نه دلالت بر فور داره نه دلالت بر تراخی. بله صیغه امر از راه اطلاق دلالت بر جواز تراخی داره، یعنی این که مولا گفته افعل و مقیدن نکرده به این که فوراً انجام بده، اطلاق صیغه امر دلالت بر جواز تراخی داره، یعنی میتونی با تأخیر این عمل را انجام بده. نتیجه این شد که خود صیغه امر نه از نظر وضع لغوی و نه از نظر عرفی خودش نه دلالت بر فور داره نه دلالت بر تراخی. بعضی ها گفتن این رو ما قبول داریم که صیغه امر لغتن و عرفن دلالت نداره، اما ما یک قرائن خارجیه و یک ادله خارجیه داریم در این که واجبات شرعیه را باید فوراً انجام بدیم. اون ادله دو آیه از آیات شریفه قرآن، یک و سار او الی مغفرته، خود سار او صیغه امر یعنی واجب سرعت گرفتن یه مغفرت. خب مغفرت چون فعل خدا، سرعت گرفتن به فعل خدا معنا نداره، لذا باید چی؟ تقدیر بگیریم و سار او الی مغفرتین یعنی الی سبب المغفرت، به اسباب مغفرت سرعت بگیریم. اسباب مغفرت همین واجباتی است که ما داریم انجام میدیم، پس واجبات رو فوراً باید انجام داد. آیه دوم فاستبقوا بالخیرات، سبقت گرفتن به خیرات واجبه، خب خیرات یه مصداقش همین واجبات. مرحوم آخون از اینها سه جواب مجموعاً در اینجا بیان میکنه. جواب اول این است که اینجا ما باید سار او و فستد او را حمله بر استحباب بکنیم یا حمله بر مطلق طلب بکنیم. حمله بر طلب وجودی نباید کرد. چرا؟ میفرماین اگر سبقت و مسارعت به خیرات واجب باشه، مناسب این بود که خداوند یک تهدیدی هم بر هر که مسارعه و مسابقه می کرد که اگر سبقت نگیرید فلان عذاب گریبان شما رو می گیره. این مناسب این بود که یک توعیدی بر هر که مسابقه و مسارعه باشه. حالا که این توعید وجود نداره، فرموده فاستبقوا الخیرات، این رو حمله بر وجود نمی کنه. جواب دومی که مرحوم آخون میده، فرمود حالا اگر حمله بر وجود بکنید تخصیص اکثر لازم میاد. چرا؟ چون سبب مغفرت و خیرات هم شامل واجبات میشود هم شامل مستحبات. سبب مغفرت که فقط واجبات نیست، خیرات که فقط واجبات نیست، هم واجبات هم مستحبات. خب حالا که همه اینها رو شامل میشه، مستحبات که انجامش فوریت نداره بدون تردید، پس باید اونا رو بگیم خارج میشه. پس سبب الخیرات الا در همه مستحبات. در واجباتی هم که ما در شریعت داریم، اکثر واجبات واجبات غیر فوری جن، واجب فوری بسیار کم داریم. از اکثر واجبات رو هم باید از این آیه کنیم خارج بکنیم. پس نتیجه این میشه اگر آیه را حمله بر وجوب کنیم، تخصیص اکثر افراد لازم میاد و تخصیص اکثر مستحجن و طبیعی. جواب سرمونی تو میدن میفرمان اصلا آیه در مقام بیان یک حکم مولوی نیست. ما فوریتی رو که میخواییم اثبات کنیم و فوریتی که مورد ادعای مدعی هست، فوریت مولویت، یعنی میخواییم بگیم وقتی مولا امر کرد، فوریت هم یکی از قیود معمور به به نحو مولویه، در حالی که این آیه ارشاد به حکم عقله. این فرمان همانطوری که عقل ارشاد به اصل لزوم اطاعت خدا داره، وجوب اطاعت خدا یک حکم عقلیه، عقل ارشاد به کیفیت اطاعت هم داره. به حالایی که میخوای اطاعت انجام بدی، چون میخوای اطاعت مولا رو انجام بدی، در اطاعت مولا نباید تأخیر بیندازی، زود انجام بده. بنابراین این وسار او الی مغفرته و فسبه الخیرات یک حکم ارشادی عقلیه، بنابراین عنوان مولویت رو نداره. المرحص و تاس الحق انهو لا دلالت لسیغه، دلالت نیست برای سیغه، لا علی فور و لا علی تراخی، نه بر فور و نه بر تراخی، نه هم قضیت و اطلاقها جواز و تراخی. اطلاق سیغه اقتضا می کند جواز تراخی را، یعنی وقتی میگه افعل، این افعل را مقید به فوریت نکرده، اطلاق میگه پس انجام این عمل متراخیا هم جایز. بله؟ نه کدوش رو در خور داره که نه افعل، افعل رو مکرر خوندیم، خود سیغه طلب، یعنی هیئت، هیئت طلب ایجاد فعل، اما کجای هیئت اومده طلب ایجاد فعل فورا؟ بزن ظهور، نه وقتی گفتن این کار رو انجام بده، مولا اونی که هست این است که طلب کرده ایجاد فعل رو، اگه فوراً میخوام باید فوراً رو بگیم. حالا که قید فوریت رو نیاورده، اطلاقش اقتضا میکنه که اگر دو ساعت دیگه انجام دادی، ولذا در عرف وقتی یک پدری به بچهش میگه اون کار رو انجام بده، اگر بچه تأخیرم بیندازه، پدر نمیتونه محافظش کنه، اگرم محافظه بکنه پسر میگه شما نگفتی فوری که انجام بده، من انجام میدم. خب ود دلیل و علم، دلیل بر این مدعا تباد رو طلب ایجاد طبیعه منها، اون چه که از منهای من از سیغه، اون چه که از سیغه تباد رو پیدا میکند، طلب ایجاد طبیعت جلال دلالتن علا تغییر ها به عهد امام، جلالتی بر تغییر سیغه به یکی از این خورد یا تراخی نیست. فلا بود در که تغییر این دلالتن اخرا باید دلیل دیگر باشه. کم از دویه دلالت و خیر واحد من الازاد علم فوریجه، ادعا شده که غیر واحدی از آیات دلالت بر فوریجه داره و فیه یعنی در این ادعا من چرا ضرورت انسیاغ آیت رسال و الى مخبرت من رب کن و همچنین آیه تصدق قل خیرات میبرد سیاغش انما هو البحث نحو المسارع الى المغفرت، بحث به سوی مسارعت به مغفرت و اتفاق به خیره من دون استتباع ترکه ما للغضب و شر. اما دیگه نفرمود خداوند استدبار اونو پشت سر بر نیاورده که اگر کسی ترک کند مسارعه یا عرض میکنم استباق را این مستلزم غضب و شره. ضرورتا اما ترکهما اگر واقعا مسارعه واجب باشه ترک مسارعه و استباق لو خانه مستفزن بالغضب و شر، خب اگه ترک واجب باشه و ترک واجب مستفز غضب خدا و گرفتاری باشه کان البحثو به تحذیر انهما انصف، بحث تحذیر از غضب که بترسید از غضب خدا بترسید از عذاب خدا، این انصف از این است که به لسان و سار او بیان بکنه. کما لاجه ها فقط هم اشاره داره به این که ما خیلی از واجبات داریم به دنبالش مسئله تحذیر از ترک وجود نداره. ما دلیلی نداریم که هر چیزی به عنوان واجب شد دنبال او یا یه جای دیگر تحذیر از ترک اون واجب شده باشه که بترسید اگر ترک بکنید از غضب خدا و اینها وجود داره. خب پس برهن اشاره داره به اینکه این انسبیت عمومیت نداره، بعضی ها ممکنه باشه بعضی ها نیست. جواب دوم مع لزوم کثرت تخصیص این فی مستحبات، کثرت تخصیص لازم میاد در مستحبات، تخصیصه یه تخصیص وجود تو اگر ما آیه رو حمله بر وجود بکنیم در مستحبات باید تخصیص بزنیم و در کثیری از واجبات بلکه اکثر واجبات. اصلا ما واجبات فوریه در شریعت خیلی کم داریم. فلا بد من حمل سیغه فیه ما، سیغه را باید یعنی سیغه سار او و فرطبه او را هم کنیم بر خصوص نر یا مطلق طلب. این ولایت او جواب سفرمه ولایت او دو دعو استقلال عقل به حسن المطار اول استباق، عقل مستقلن حکم به حسن مطار از استباق داره و کان ما ورد من الآیات و روایات فی مقام بحث نحوه، آیات روایاتی که در مقام بحث نحوه او یعنی نحوه المصارعه هست ارشادن الازالک یعنی الى حکم العقل، این آیات هم حکم ارشادی رو داره بیان میکنه. مثل آیه شریفه عطی الله سل آیات و روایات الوارده سل حق حسن تحریک در اصل اطاعت خدا، همونطوری که عقل مستقلا حکم به لزوم اطاعت خدا داره، خب حکی الله هم ارشاد به این حکم عقله، عقل در کیفیت اطاعت هم به استدلال نظر میده، میگه باید اطاعت مولا رو با سرعت انجام داد، بگیم این ساره او و فستله او هم ارشاد به این حکم عقله. فیکون الامر فیها، امر در این آیه لما یترتب علی الماده بنفسها، امر امر مولوی نیست، بلکه اون چه که بر ماده که ماده و سرعته به نفسها به نفس اون ماده مترتب میشه. انسان اگر یک عملی که مربوط به مولا زودتر انجام بده، این زودتر انجام دادن سبب تقرب بیشتر او به مولا میشه. ولو لم یکن هناک امرون به ها، ولو این که امری به این ماده نباشه، کما هو شأن فی الاوامر الارشادیه، در اوامر ارشادیه همینطور هست. او وقت ببینید این جواب سوم رو با توجه به این باید در نظر بگیرید که کسانی که میخوان از آیه سار او و فستب او فوریت رو استفاده کنن، میخوان فوریت رو به عنوان یک حکم مولوی استفاده کنن، نه به عنوان یک حکم ارشادی. فهم این فهم رو هم مختلف معنا کردن، گفتم که اشاره دارد به این که نه، عقل فقط در رابطه با اصل اطاعت استدلال به حکم داره، اما در رابطه با کیفیت دیگه عقل دخالت نداره. و مسئله فوریت از قیود مأمور به و شأن خداونده که دخالت کنه. قیود مأمور به، مثلا ما طهارت میگیم یکی از قیود مأمور به، یک شرط شرعی لا دخل للعقل، عقل نمیتونه در اشتخالت بکنه. این فوریت هم همینطور. حکمه ای که دارن این است که کسانی که قائل شدن به این که سیغه امر دلالت در فوریت داره، یک نزاعی دارن. قائلین به فوریت نزاع دارن در این که اگر کسی فوراً انجام نداد، آیا فوراً واجبه یا نه؟ بحث اینه، اگر کسی فوراً انجام نداد، آیا فوراً واجبه؟ مثلا در باب وجوب قضاء نماز، کسانی که قائلن به این که قضاء نماز وجوبه، فوریت داره. حالا اگر امروز انجام نداد، فوراً میشه فردا. خود فور معنا کردیم یعنی اولین زمان امکان انجام عمل، چی میشه فور؟ فوراً یعنی اولین زمان امکان بعد از این زمان. آیا فوراً لازمه یا نه؟ فرمان آخون میفرماید که این مسئله در میگردد به یک اختلافی که آیا کسانی که میگن فوریت دخالت داره در مأمور به، به نحو وحدت مطلوب میگن یا به نحو تعدد مطلوب. توضیحش این است که اگر به نحو وحدت باشه، یعنی خداوند میگه من یک مطلوب دارم، اون مطلوب من قضاء نمازیست که فوراً انجام بشه، فوریت یک مطلوب دوم نیست، بلکه از حتمه مطلوب اوله. یه مطلوب داره مولا، قضاء نماز فوری، اگر انجام نشد مطلوبش تمام میشه. مثل این که ما میگیم نماز این مرکب از اول تا آخرش یه مطلوب مولا، اینطور نیست که بگیم الله اکبر رو که انجام دادیم یه مطلوب مولا انجام شد، رکوع رفتیم یه مطلوب مولا انجام شد. نه، اگر اون جزء آخر رو هم انجام ندیم دقیقاً چیه؟ کل عدم. وحدت مطلوب معناش این است که اگر یه جزئی آورده بشه جزء دیگر آورده نشه به درد نمیخوره. میفرماید اگر فوریت با مأمور و به نحو وحدت مطلوب باشه، اگر کسی اسیان کرد و به فوریت اخلال ورزید دیگه هیچی تمام شد، دیگه لازم نیست بعدن هم انجام بده. اما اگر گفتیم به نحو تعدد مطلوبه، به نحو تعدد مطلوب یعنی مولا دو تا مطلوب داره، یک اصل ایجاد این عمل در عالم خارجی، مولا میخواد این عمل لباس وجود در عالم خارجی پوشه، دو این است که این عمل رو هم فورا انجام بدیم. مثل این که در باب قربانی در منا اونجا فقهای ما میگن دو تا مطلوب ما داریم، یک مطلوب اصل ذبح گوسفند در منا، یه مطلوب مولا، مولا میخواد اراقه جمع بشه، میخواد این حاجی در روز منا همراه با حجاج دیگر به عنوان یکی از شعائر دین و شعائر قربانی بکنه. یه مطلوب دومی هم داره که اگر این گوشت رو بشه به فقرا برسانه. حالا فقها اونجا همه میگن قریب به اتفاق که اگر مطلوب دوم محقق نشد صدمه ای به مطلوب اول وارد نمیکنه، باید قربانی انجام بشه. این رو بهش میگیم تعدد مطلوب. حالا اگر گفتیم فوریت دخالت داره، نماز قضا باید فورا خونده بشه، حالا اگر کسی فورا رو اخلال کرد فورا اخلال شد فورا همینطور با انجام بده. بناهن علی القول بالفور، بنابراین قول و هل قضیت الامر هل اتیان فورا فورا مقتضای امر آوردن فوری و فوری به حیث و لو اتا لوجب علیه الاتیان بهی فورا، به طوری که اگر اتیان کند آوردنش فورا واجب است، ایزن یعنی همانطوری که قبلا فورا واجب بود فورا بیاورد در زمان دوم، اولا یعنی لایجه. وچهان دو وچه مبن جان علا ان مفاد سیغه علا هاز القول، مفاد سیغه بنابر قول به فوریت هو و اون مفاد وحدت المطلوب، وحدت المطلوب این معمور و به و فوریت یک چیزه، هر کدومش خراب بشه بقیهش هم به درد نمی کنه. یا تعدد مطلوبه، دو تا مطلوبه. خب ولا یخفا انه لو قیل به دلالتها علی الفوریه، هر اون آقای میفرمد اگر کسی بگه صیغه ام دلالت بر فوریت داره لما کان لها دلالتون علی نحو المطلوب، دلالتی بر چگونگی مطلوب نداره، من وحدته او تعدده، چه خود صیغه دلالت بر وحدت یا تعدد داشته باشه، از در نتیجه خود صیغه دلالت بر وحدت یا تعدد نداره. وحدت یا تعدد از کجا باید استفاده کنیم؟ از قرینه خارجیه باید استفاده بکنیم. فتدبر جیدا. صلی الله علی محمد.